بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم نوبتی دیگر خدمتون رسیدیم که بحث توحید رو انشالله در این در واقع نوبت اولی که در بحث توحید گفتگو میکنیم انشالله خدمتون کم کم بحث رو به پایان ببریم. دانستیم که معرفت خدای متعال فطری است و همه موجودات این معرفت رو دارند و دانستیم که این معرفت در شرایطی ممکنه فعال بشه، شرایطی که در کنترل ما هست و یا شرایطی که در کنترل ما نیست. آخرین بحثی که توفیق داشتیم و به اون اشاره کردیم بحث آیات بود، نشانه های خدا بود و بعد دیدیم که این قرآن کریم بیش از 6000 نشانه خدا در اوست. از خدا بخواهیم که به ما توفیق بده این کتابو بشناسیم و با اون انس بگیریم. خوب توجه بفرمایید، نوع ارتباط هایی که ما با قرآن برقرار میکنیم، ما بیشتر در صدد این هستیم که یا حرف خودمون رو در قرآن پیدا کنیم یا نظر خودمون رو در آیات قرآن تاییدش رو بگردیم و پیدا بکنیم. اینها حالا ممکنه در جای خودش مثلا لازم یا مفید باشه. بحث ما در این نیست. بحث ما در اینه که ما چجوری صاحب کلام رو در کلام ببینیم، بیابیم. خیلی مهمه. البته این رمز مهمی داره. رمزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این رو در طول دوران بعثتشون و در اون زمانی که با امت داشتن خداحافظی میکردن مکرر به همه گفتن، گفتن که قرآن در کنار قرآن ناطق و اطرته، این دوتا از هم جدا نمیشن. اگر کسی فکر کرد میتونه قرآن رو به تنهایی کاری بکنه، استفاده بکنه، خیال داره میکنه. چون میدانید روایت انی تارکن فیکم الثقلین روایتی است که همه فرق مسلمین اونو نقل کردن. حالا بحث عقلیش هم در جای خودش میشه دنبال کرد و بحث های تاریخیشو. به هر حال خیلی ما وارد بحث قرآن نمیشیم، بحث مهمیه، یه بحث مستقل میطلبه، بلکه بحث های مستقل میطلبه. ولی به هر صورت همینقدر که اشتهامون، رغبتمون، شوقمون به این که با قرآن در واقع ارتباط برقرار کنیم، انس بگیریم، انشالله در ما زیاد شده باشه. من یکی دیگه از اون مواقف یا یکی از اون شرایطی که باز ما خدا رو وجدان میکنیم و میابیم خیلی کوتاه اشاره کنم بعد دیگه بریم سراغ بحث بعدی. قرآن تلاوت فرمودین، در قرآن میبینید خدای متعال میفرمایند مثلا ان الله مع الذین اتقوا، یا میفرماید ان الله يحب المحسنین مثلا، یا لا يحب مثلا این گروه. خب اینا رو فکر نمی کنیم که اینا از کلیدهای معرفت خداست؟ وقتی خدا میگه من با کسانی هم که تقوا پیشه میکنن و اون کسانی که احسان میکنند، از این نمیفهمم که برای اینکه خدا رو بیابم یه کاری کنم با خدا باشم، برم همون کاری رو بکنم که خدا فرمود کسی که این کار رو میکنه یا این حالت رو داره من با او هستم. بعد نیست از خودمون سوال کنیم خدا با آدم دروغگو هست؟ خدا پشتیبان ظالمه؟ خدا با کسی که مثلا خدایی نکرده چشمش رو مراقب نیست، گوشش رو مراقب نیست، زبانش رو مراقب نیست، خدا با اوست؟ و حالا آدم متوجه میشه معصیت با آدم چه میکنه. معصیت که معصیته، هم عقل او رو تقبیح میکنه، هم به هر صورت نتیجه عمل زشت من عقوبتی است که خود من برای خودم تدارک کردم. اما یکی از آثار بد معصیت اینه که من از خدا دور میشم، غافل میشم. در اون لحظه خدا رو نمییابم. به هر حال اگر شما انشاءالله توفیق داشته باشید آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام رو در واقع ببینید، وقت میبینید که مواقف معرفت خدا، یعنی جاهایی که میشه خدا رو وجدان کرد، خیلی قشنگ، لطیف، ظریف توی این متون دینی ما بیان شده. امیدواریم که ما جزء گروهی بشیم که میل و رغبت فراوانی داشته باشیم به مواجهه وجدان و معرفت حاضر خدای متعال. انشالله از غفلتمون کم بشه. این همش خسارته دیگه، دنیا تمام میشه و هم حسرت میخوریم که چرا این یک دو دم که دولت دیدار ممکن بود خلاصه کام دل را در نیافتیم. انشالله خدا به همه ما توفیق معرفت خودشو بده. یه سوالی رو من فکر میکنم تو این بحث در واقع به ذهن به طور طبیعی خطور میکنه، اونجایی که ما خیلی با قاطعیت و جدیت میگیم خدای متعال معرفتش رو به همه داده، همه خدا رو میشناسن. من همواره مواجه میشم با این سوال که میپرسن پس چرا یه عده خدا رو انکار میکنن؟ پس چرا یه عده میگن ما یقین نداریم به خدا، نه ما اصلا خدا باور نیستیم؟ علتش چیه؟ یعنی در واقع بحث جدید ما اینه، ما وقتی که با منکران وجود خدا مواجه میشیم، منکرانی که بعضی ادعا میکنن نه اصلا این چیزایی که شما دارین میگه ما نمییابیم، معرفت خدا دیگه چیه، خدا چیه، اصلا من چه حسی ندارم نسبت به خدا، اینا چیه؟ پس اگه معرفت خدا فطریه در همه هست، این انکار چیه؟ این سوال خوبیه. پیشترم گفتیم که سوال رو اگه آدم به صورت منطقی باش برخورد بکنه و واقعا در صدد یافتن پاسخ باشه، سوال آدمو خیلی رشد میده. اما اگه آدم میخواد سوالو بهانه‌ای بکنه برای اینکه اعتقادی رو ترک بکنه، یه آزادی در پیش روی خودش در واقع ایجاد بکنه، اون دیگه حالا وضعیت دیگری داره. خب پس سوال ما اینه، اگر معرفت فطری است چرا انکار؟ منتها این چرا انکار تو دلش دوتا سوال نهفته است. یک، چرا یه عده‌ای خدا را باور نمی کنند؟ چرا یه عده‌ای خدا را انکار می کنند؟ اون که چرا خدا را باور نمی کنند، گویی ما پذیرفته ایم که اونایی که میگن نه ما خدا را باور نمی کنیم صادقانه دارن حرف می زنن. خب برای پاسخ ما این رو لازمه این دو قسمت رو از هم باز کنیم. شاید شما مکرر شنیده اید که مثلا افراد به شما گفته باشند که نه ما خدا رو وجدان نمی کنیم، ما خدا رو فطرتا نمی یابیم. یادتون باشه اگر خواستین از این افراد پیش دیگران گزارش کنید، بگویید من افرادی را می شناسم که می گویند خدا را نمی شناسیم. نگید من افرادی می شناسم که خدا را نمی شناسند. ما مواجه می شویم با افرادی که می گویند خدا را نمی یابیم. حالا از شما سوال می کنم، یه نفر میگه من خدا را نمی یابم، یه خدای خالقی میگوید من خودم رو به این معرفی کردم، شما کدوم حرف رو به کدوم حرف ترجیح میدید؟ بنابراین ما اگه خیلی بخوام عاقلانه برخورد کرده باشیم و محتاطانه دقت کنید، ادعای هر کس نسبت به این که من چنین حسی ندارم، چنین ادراکی ندارم، چنین دریافتی ندارم، دیگه اون شکل عقلیش که آدم میخواد خیلی احتیاط بکنه اینه، بگه خب باشه شما ادعا میکنی که نمیابی، من نمیدونم واقعا میابی یا نمیابی. خوب توجه کنید، گاهی موقع تو نزاهای شخصی چنین چیزی پیش میاد، دو نفر اختلاف دارن در یک مسئله، این طرفی که داره مثلا مطلب رو بازخونی میکنه به اون میگه فلانی تو خودت میفهمی داری اشتباه میکنی، میفهمی داری دروغ میگی، میگه نه من هم چیزی که تو میگی نمیفهمم. مخ این هرس میخوره، میگه چرا داری میپوشونی؟ بنده نمیخوام بگم کدوم طرف داره راست میگه، میخوام یه نکته رو بگم. انسان میتواند دروغ بگوید. انسانی که قدرت بر دروغ گفتن داره، پس اگر ادعا کرد خدا را نمییابم، گزارش شما از اون این است که ادعا کرده از خدا را نمییابد. خب این یه مطلب. مطلب دوم، کسانی که خدا را انکار میکنن، کسانی که میگن ما خدا را نمیشناسیم، برای چی میگن؟ راستش انگیزه های روانی شما نمیدونیم برای چی میگن. البته قرآن بعضی از اونها رو گفته، اما ما میدانیم ما با موجودی طرفیم که اختیار داره. و جالبه، اختیار که داره هیچ، میتونه یه جوری وانمود کنه که شما ظاهر و باطن اون رو نتونی تشخیص بدی دوگان است. بنابراین وجود اختیار راه را باز میکنه به سوی امکان انکار. یعنی ممکنه این انسان بخواد انکار بکنه. و اما نکته آخر در این موضوع اینه، بزرگواران توجه کنید، انکار دلیل میخواهد. خیلی هرس نخورید اثبات کنید، اول تأمل و توقف بکنید که دلیل بطلبید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگه کسی پیش شما آمد گفت نه به نظر من خدا نیست، شما قبل از اقدام به جواب بپرسید میشه لطفا بفرمایید دلیلتون برای اینکه خدا نیست چیه؟ و شما میدانید انکار وجود یه چیزی به صورت مطلق عقلا قابل اثبات نیست. او میتونه بگه من اینجا نیافتم، اما نمیتونه بگه نیست. دقت فرمودین؟ پس علاوه بر این که انکار دلیل میخواهد، انکار وجود یک چیز، ما اول دلیلش رو مطالبه میکنیم. اما دانستیم اگر کسی مطلقاً وجود چیزی رو انکار کرد، این معلومه سخن هیچ دلیلی نداره. البته شما میتوانید از باب محبت و لطف برای او در مورد خدای متعال سخن بگید و اثبات کنید. خب این بحثو در همین جا به پایان میبریم. میریم نکته دیگر رو باز در بحث معرفت خدا پی میگیریم. و اما مطلب دیگری که در همین راستا خوبه که من توجه کنیم اینه. خب اگر معرفت خدا فطریه، همه خدا رو وجدان میکنن، مییابن، فطرتن میشناسن، پس اساساً استدلال بر وجود خدا، بیان یه مجموعی از استدلالات برای افراد به چه کار آید؟ مطلب فطریه دیگه. این همه مثلا فلاسفه متکلمین تلاش کردن در اثبات خدا، مثلا استدلالهایی رو تنظیم کردن و بیان میکنن، به چه دردی میخوره؟ امر فطری که این چیزها رو نمیخواد. توجه کردین هم سوال قبل ما در واقع یک شاید تردید و یه اشکالی در حاشیه بحث فطری بودن معرفت خدا بود، همین سوال. یعنی در واقع ما میگیم اگر معرفت خدا فطریست، استدلال چرا؟ در این زمینه چند تا نکته رو لازم توجه بکنیم. ببینید افرادی که انکار وجود خدا رو میکنن، در واقع اون شخص داره با زبان خودش، با گفتار خودش نقشه‌ای رو طراحی میکنه که اون چیزی که در درون انسان‌ها هست اون رو به چالش بکشونه، اون رو ببره زیر سوال. دقت کنید، خدای متعال به شیطان امر میکند که به آدم سجده کن. شیطان نمیخواد سجده کنه. کدوم شیطان؟ شیطانی که تا قبل از این سجده میکرده ها به خدا، عبادت میکرده خدا رو ها، این یه عبادت رو نمیخواد بکنه، چون این خب یه در واقع درس عبرتیست برای ما دیگه. ما هم همینیم تو زندگی، ما نسبت به عبادات در کل گارد نمیگیریم. مثلا فرض کنید 10 تا حکم رو اجرا میکنیم، به یه حکم که میرسه یه دفعه اونجا بالا پایینش میکنیم. جالب آدم میبینه افراد مثلا اصلا روزه میگیرن ولی نماز نمیخونن. نماز میخونن ولی فارسی میخونن. نماز میخونن مثلا خانم ها حجاب در نماز ندارن. خب اگه نماز برای خدا میخونی، خدا گفته، خب ببین حجاب او گفته یا نگفته. ولی نه، تمام کارهای نماز رو میکنه، هم یه تیکه رو خودشو داخل میکنه. این خیلی مهمه ها. و توجه کنید شیطان نمیاد اصل عبادت رو بکنه از جا. نه، طبعا برای شیطان عبادت چیز خوبیه. شیطان دوست داره عبادت باشه، اما به اون صورتی که پذیرفته نشه و دخالت خودشو در او در واقع داشته باشه. چون مسئله عبادت و توجه به خدا فطریه، او منحرفش میکنه. خب سخن ما در این بود که یه ادعی با حرف زدن میان یه ساختمونی رو میسازن. شیطان وقتی از او سوال میشه، عبارت از بنده است، که چرا سجده نکردی؟ جوابو ببینید، میگه تو مرا از آتش خلق کردی و او را از گل. بزرگواران، اگه مطلب اینه که خلقت نیم نار، منو از آتش خلق کردی، خلقت هومنتین، اونو از گل خلق کردی، خب تو که فهمیدی هر دو خالقش خداست. میگن من آتشم، برتر از او هستم. بعد ببینید آیه جواب به او نمیده، چون داری دروغ میگه. کسی که بناست دروغ بگه، شما بعدیو بگین دروغ بعدیو میگه. ببینید تو سوره یوسف وقتی هست یعقوب با فرزندانش، یعنی برادران یوسف مواجه میشه، اونا وقتی دروغیو میگن، او میگه نفس شما بر شما یه مطلبو داره زینت میده، توجیه میکنه، ادامه نمیده. خدای متعال که عظمت او بیاد با شیطان تو این دروغی که گفته خدا چی بگه؟ این حال انسانه. یه سری انسان ها هستن برای توجیه کفرشون، توجیه اون تمایلاتی که دارن، شروع میکنن به سخن گفتن. اینجاست که از جنس سخن در مقابل اون نیاز است که نظام سخن او رو، مبانی سخن او رو، اون روش هایی که استفاده کرده، قواعدی که استفاده میکنه، نتایجی که میگیره، آدم بتونه اون سخن رو با یه سخن دیگه در واقع به زمین بزنه و دروغ بودنش رو آشکار بکنه. این کارش که در تمام دنیا انجام میشه. کسی که متهمه تو دادگاه با حرف زدن میخواد رفع اتهام کنه، وکیل میگیره که حرف بزنه و طرف مقابل باید بتونه با حرف زدن مطلب حل کنه. پس ببین جایگاه استدلال کجاست؟ در جایی است که انسانی با سخن گفتن، با دروغ پردازی و انکار، در واقع میخواد مطلبی که واقعیت داره رو بپوشونه. اینجاست که بعضی از دانشمندان نشستند و اون نظام فکری بشر رو در واقع نوشتند اونجوری که انسان فکر میکنه، بر مبنای اون استدلال‌هایی رو تنظیم کردن. البته بسیار از آیات قرآن رو باید مدد گرفتن، ولی بالاخره استدلال‌های تنظیم شده. حالا اگه کسی منکر شد، میشه این استدلال در مقابلش اقامه کرد. اما توجه بفرمایید، استدلال کارکردش میتونه سه تا چیز باشه، حتی بیشتر هم میتونه باشه. ببینید یه موقع هست طرف نمیخواد بپذیره، شما بعد یکی دو تا جمله میفهمید، هر چی بگین اون نمیپذیره. اینجا سخن شما نقش اتمام حجت رو داره، نقش اتمام حجت رو داره. این بت‌ها شکسته شده. چه کسی این بت‌ها رو شکسته؟ میگه برین بت بزرگ رو ببینین، یه تبر رو دوششه، برین ازش سوال کنید، تو بتخونه بوده دیگه، ببینید کی این بت رو شکونده. اونا میگن ما رو مسخره کردی؟ بت حرف میزنه؟ میگه اون که میپرسیم نمیتونه حرف بزنه، اصلا نمیتونه ببینه، نمیتونه شاهد باشه، برای چی میپرسیم؟ تمام، اتمام حجت شد. نمرود، ادعا داری خدایی؟ خدای من خورشید رو از مشرق میآورد به مغرب میبرد، فأت بها من المغرب، تمام شد. پس یکی از کارگردهای استدلال اتمام حجت بر کسی است که میخواد لجبازی کنه. کارکرد دومش، گاه یه نفر در جمعی با سخن گفتن جمعی رو داره منحرف میکنه. حضور شما در اونجا به عنوان یه آدم آگاه و مسلط بر استدلال کمک میکنه اطرافیان بفهمن این دروغ میگه، ولو اینکه او خودش نپذیره. توجه کنید در داستان فرعون و موسی علیه السلام، فرعون ساحران آورده، فرعون که سحر بلد نیست، ساحران آورده، به اونها گفته این امتیازاتو بهتون میدم، تهدیدشون کرده، همه این کارا رو کرده، ساحرا سجده میکنن، فرعون سجده نمیکنه. بسیاری از این استدلال ها نجات میدهد اطرافیانی که سخن یک نفر را به مغالطات و اون مدلی که او ارائه کرده سخن رو شنیدن و باور کردن. و اما کارکرد آخر اینه که کسی که منکره، آدم از طریق استدلال او رو هوشیار کنه، بیدار کنه، زنده کنه. این مهمترین کارکرد استدلاله که وقتی آدابی داره. آدم تو این استدلال نباید مخاطب رو تحقیر کنه، نباید تخطئه کنه، نباید از الفاظی استفاده کنه که او رمیده بشه و و و. این مدل استدلال در متون دینی ما ازش تعبیر میشه به احتجاج یا مجادله. جادل هم بلتی هی احسن. در واقع ما نیتمون تو استدلال در مقابل منکر، نیتمون اینه که از طریق استدلال او رو متذکر کنیم به معروف فطریش، به اینکه بداند که خدای متعال هست. اگه بتونیم این کار رو بکنیم موفقیم. این مدل استدلال دینیه که البته حالا استدلال های موجود و هر کس میتونه به یه شیوهی در واقع ارائه بکنه. خب ما دوتا سوال رو در حاشیه بحث معرفت فطری با هم دیگه ملاحظه کردیم. انشاءالله در جلسه بعد ما یه بحث دیگری رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد و کم کم این بحث رو در این مرحله به پایان میبریم. انشاءالله خدمتتون برسیم. خدا حافظ.